بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم على سيدنا سيدنا القاسم. ما تقریبا در طی جلسات مختلفی دیدگاه کسانی رو که معتقد بودن که قانونگذاری و تشریع بعد از پیغمبر اکرم ممنوع هست و کسی حق تشریع ندارد بعد از پیغمبر، این نظریه رو سلامتشنا با دلائلی که ارائه کرده بودن بحث کردیم در طی چند جلسه، هم به آیات قرآن استدلال کرده بودم، هم به مسئله خاتمیت پیغمبر استدلال کرده بودم، هم به روایات مختلفی که در این زمینه وجود داره و اخبار تقلید رو هم به گونه این توجیه کردن که منظور از این اخبار تقلید نیست که حق تشریع واگذار شده باشد به حتی امام معصوم، چه برسه به غیر امام معصوم. اجمالاً این دیدگاه رو توضیح دادیم که یکی از دلایلشون هم این بود که ما من واقعیت الا و له حکم، خلق به واقعیت حکم رو قبول نداشتن و حتی این رو به اصحاب امامیه هم نسبت دادن. رسیدیم به برخی از مواردی که در تاریخ نقل شده که به حسب ظاهر امام علیه السلام قانون وضع کرده، جعل حکم میکرده. در مقام توجیه این موارد هم بر آمدن که اینها احکام جزئی هست، احکامی است در راستای اجرای احکام کلی شرعی، از جمله جعل زکات برای عصر توسط امیرالمؤمنین. همه این موارد رو معتقدم نایب به عنوان احکام جعل احکام امیرالمؤمنین نسبت داده می شود، همه اینها احکام جزئی ولایی در مقام اجرای اون احکام کلی شریعت است. هیچ کدوم از اینها حکم ثابت شرعی کلی نیست که شما بگید که امیرالمؤمنین هم حق تشریع داشته. من روایتش رو هم حتی خوندم، ولی به نظرم رسید که ما این بحث رو بگذاریم در یک فرصت دیگری. تقریبا همه اون مواردی را که به امیرالمؤمنین در تاریخ و در روایات نسبت داده شده که ایشون جعل حکم کردن، قانون وضع کردن، اونا رو یک جا به حس رسیدی می کنیم ببینیم واقعا همین طوره. همه اینها جعل حکم، جعل حکم جزئی در راستای احکام، در راستای اجرای احکام کلی شرعی هست و هیچ کدوم جعل حکم کلی نیست که بشه ازش نتیجه گرفت که پس امام علیه السلام هم حق تشریع داره، حق تشریع حکم ثابت شرعی داره. در راستای بحثی که مطرح کرده بودیم به نظرم رسید که راجع به دیدگاه مقابل هم یک توضیحاتی رو ارائه کنیم. اون کسانی که معتقدن که قانونگذاری بدعت نیست، قانونگذاری ممکن هست، هم امام حق قانونگذاری داره، هم فقیه حق قانونگذاری داره، به دلائلی که در این زمینه استناد کردن دلائل اونها رو هم مطرح کنیم، بعد وارد موارد بعدی می‌شیم. می‌دونید که یکی از نگاه‌هایی که در این زمینه وجود داشت در اصل مشروطیت بود، به علمایی که مخالف مشروطه بودن، مشخصا شیخ فضل الله نوری که با صراحت گفت که قانونگذاری بدعت، قانونگذاری دکان باز کردن در برابر شریعت، قانونگذاری مخصوص جوامعی که شریعت ندارن، ما شریعت داریم، نیازی به قانونگذاری نداریم، همه موضوعات و وقایع حکمش در شریعت ثابت هست و مشخص معینه، بنابراین ما اصلا نیازی به قانونگذاری نداریم تا لازم باشه یک مجلسی رو درست کنیم، نمایندگان مردم بیان اونجا بنشینن تا قانون وضع کنن. در مقابل علمای موافق مشروطه بودن، مشروطه خواه بودن، مرحوم آخوند، مرحوم ناهینی، معتقد بودن که قانونگذاری بدعت نیست با استدلال هایی که داشتن. حالا میخوام به بعضی از استدلال های طرفداران مشروعیت قانونگذاری بپردازم، دلایل اونها رو مطرح کنم و تا حدودی روشنم بشه که منظورشون از قانونگذاری چیه. اگر سخن از مشروعیت قانونگذاری مطرح می کنن حتی در یک جامعه دینی، جامعه اسلامی، منظورشون چیه؟ چون گاهی این موافقت ها و مخالفت ها ناشی میشه از این که تحریر محل نزاع درستی صورت نمیگیره و کسی قانونگذاری رو بدعت میشموره با تصوری که از قانونگذاری داره، با تعریفی که خودش از قانونگذاری داره، و کسی دفاع از قانونگذاری میکنه با تصویری که خودش از قانونگذاری در ذهنش هست که منافاتی با شریعت نداره. یکی از دلایلی که این گروه بهش استدلال میکنن این است که ما معتقدیم وقایعی داریم که این وقایع خالی از حکم است. معتقدن این اصل ما من واقعت و له حکمان این فاقد دلیله، این عمومیت نداره که همه وقایع و همه موضوعات رو در بر بگیره. حالا نحوه بیانشون البته متفاوته، گاهی به لسانی که از امام نقل کردم خدمتتون که ایشون رو که برخی از امور اصلا اقتضای فعل و ترک ندارن تا شارع حکم جعل کنن. مثلا اگر اقتضای فعل دارد شارع حکم وجوب جعل کنه یا حکم استحباب جعل کنه، یا اقتضای ترک درشون هست که شارع حکم حرمت جعل کنه یا حکم کراهت جعل کنه، یا افعالی هستن که هم اقتضای فعل دارن هم اقتضای ترک دارن که شارع اباحه جعل کنه، بشه اباحه شرعی. اصلا برخی از امور نه اقتضای فعل دارن نه اقتضای ترک، لا اقتضا هستن. وقتی لا اقتضا هستن اصلا قابلیت برای جعل حکم درشون نیست. در این امور وقتی قابلیت جعل حکم درش نیست اصلا معقول نیست و منطقی نیست که دیگه شارعی یا حکم جعل کرده. به طور طبیعی این قلم رو قلم روی که شارع حکمی برای جعل نکرده، چون اصلا قابلیت برای جعل حکم در این امور نیست. حالا گاهی به این بیان که از تعبیر به اباحه عقلی هم میکنن، گاهی به این بیان که این رو هم من در جلسات گذشته نقل کردم که معتقدم حتی اون اموری که اقتضای فعل یا ترک دارن و شارع مباح اعلام می کند این در واقع جعل حکم نیست. اصلا اباحه شرعی حکمی در عرض سایر احکام مثل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت نیست. اصلا اینجا جعل حکم لغوه. شارع وقتی میگه این فعل مباح است یعنی واجب نیست، یعنی حرام نیست، یعنی مستحب نیست، یعنی مکروه نیست، چون هیچ اثری برایش مترتب نمیشه بخواد حکم جعل کنه، چون جعل حکم باید اثری برایش مترتب بشه، باید حکمتی درش باشه. که ما البته در این مطلب مناقشه کردیم، ولی میخوام بگم که بعضیا با این بیان میخوام بگم که مباهات در دایه در اموری که هم می شود انجام داد هم می شود ترک کرد اصلا حکمی از جانب شارع وجود ندارد. بنابراین اینجا از اون موضوعاتی که ما فاقد حکمه، وقتی فاقد حکم بود پس ما وقایعی داریم که خالی از حکم است. چه مانعی داره ما اینجا بگیم میشه قانون جعل کرد؟ چون شارع اینجا قانونی ندارد. نمیخوایم من این قانونی که اینجا وضع بکن وضع میکنیم به شریعت نسبت بدیم تا شما مثل شیخ فضل الله نوری بگید این بدعت هست. بدعت این است که شما چیزی را جعل کنید و به شرع نسبت بدید. اما اگر شما این قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را وضع کردید برای برقراری نظم و نظام اجتماعی به شریعت هم نسبت نمیدید، ممکنه فردا تغییرش بدید اصلا، به شرع هم نسبت نمیدید. این از اون قلمروهایی است که قانون میشود درش وضع کرد. این قانون هم یه قانون مثلا عرفیه، حکومت اون قانون رو وضع میکنه، به شرع هم نسبت نمیدید اصلا. تا شما بگید این بدعت هست یا دکان باز کردن در برابر شریعت هست، حتی مبنای کسانی که حتی اباحه را حکم نمیدانن و معتقدن اباحه نفی الحکم است، و این مبنا نه تنها مباهات عقلی بلکه مباهات شرعی هم جزء قلمروی است که فاقد حکم است. علاوه بر مباهات عقلی، در واقع اموری که لا اقتضا هستن، اون اموری هم که اقتضای فعل و ترک رو دارن شما اصطلاحا میگید اباحه شرعی، اونجا هم قلمرو ما لا حکم است، اونجا هم قلمرو اونجایی که حکمی وجود نداره. پس ما قلمروهایی داریم که فاقد حکم است. خب این یک در واقع استدلالی که کردم برای اینکه بگم قانونگذاری مشروعیت داره، چون ما وقایع خالی از حکم داریم، عمل نداریم. اونجاها هیچ اشکالی نداره که قانون وضع بشه، حق تشریع خدای متعال قائل بشه، حالا امام معصوم، فقیه و عادل، یا هر حکومت مشروعی. برخی از بزرگان مثل مرحوم نائینی آمدن به یه بیان دیگری قلمروی را ترسیم کردن در برابر شیخ فضل‌الله نوری و بگن در این قلمرو می شود قانون وضع کرد. تعبیر ایشون این است که ما در شریعت، اون چه که در شریعت هست یا منصوصاتی که حکمت به صورت عام یا به صورت خاص توسط شارع مشخص شده، منصوصاتی که یعنی یا اطلاق عمومی داریم که با تنسط به او حکم موضوع مورد نیازمون رو استنباط میکنیم، یا نص خاصی داریم که تکلیفمون رو مشخص کرده، یا موضوعاتی هستن که اصلا ما نصی در اونجا نداریم. قلمرو مالا نصفی، یعنی ایشون معتقدن که ما یه قلمروی داریم که اون قلمرو مالا نصفی هست، نصی از نامی اشار مقدس اونجا وجود ندارد. حالا چه عرض کردم، نصی که به صورت عموم و اطلاق دلالت میکنه، یا نصی که به صورت خاص دلالت بر حکم شرعی میکنه. از دیدگاه ایشون در زندگی انسان قلمروی وجود دارد که نصی در اون زمینه وجود ندارد. حالا یا ممکنه بگید نصی بوده و به ما نرسیده، یا اساسا شارع ورود نکرده و در بعضی از موضوعات اصلا وارد نشده، به تعبیر آقای طباطبایی رحمت الله علیه، اصلا در امور متغیر شارع وارد نشده، چون شارع شأن جعل احکام ثابت است برای موضوعاتی که ثبات دارند الی یوم القیامه. اما موضوعاتی که در اثر تحولات زمان پیوسته در حال تغییرند، شارع نیازی نمی‌بیند اینجا قانون وضع کنه، بلکه اینجا یه دونه قانون وضع میکنه، یه حکمی را جعل میکند به نام ولایت، و همه اختیارات رو میسپره به اون کسی که ولایت براش جعل کرده. میگه این امور متغیر تکلیفش با شما، و اون چرا که از مصدر ولایت صادر می شود اصلا جزء دین نیست، جزء شریعت نیست. گاهی اینجوری، حالا یا به تعبیر مرحوم نائینی میگه قلمرو مالا نصفی، یا به تعبیر مرحوم آقای طباطبایی میگه که قلمرو امور متغیر، که اصلا شارع اونجا شأنش نیست که وارد بشه و قانون وضع بکنه. پس ما یه قلمروی داریم از دیدگاه این گروه از علما که در این قلمرو قانون گذاری کاملا مشروعه، و ایشون اگر از مشروطه و تدوین قانون اساسی یا جعل قانون عادی دفاع میکنه، با این منطق دفاع میکنه که نمایندگان مردم در اون قلم روی قانون وضع میکنن که نفسی از نای شارع مقدس وجود ندارن. این نکته اول. نکته دوم این است که در این قلم رو اگر نمایندگان مجلس قانون وضع میکنن ولو به فرمایید با اذن فقیه عادل، این رو به شارع نسبت نمیدن، این اصلا به شریعت نسبت نمیدن، تا شما بگید که این بدعت است و دکان باز کردن در برابر شریعت. مقام حالا من فعلا این قسمتشون رو میخوام بحث کنم که مقامی که قانون جعل می کند در این قلمرو این چه مقامی در اصل حضور چه کسی، در اصل غیبت چه کسی، آیا در اصل غیبت فقیه عادله، آیا عموم مسلمان ها هستند که نمایندگانشون انتخاب میکنند اونا قانون وضع میکنند. این یک بحث ثانویه که مقام صادر کننده و مقام جاعل قانون چیه، او یه بحث ثانویه. فعلا ما تو اون مرحله اولی که آیا اصولا قلمروی ما داریم که اونجا قانونی از ناحیه شرع وضع نشده باشد و ما نیاز به جعل قانون داشته باشیم، این بزرگواران میگن بله قلمرویی داریم که نفسی از جانه شارع مقدس وارد نشده. خب نمیشه ما بلا تکلیف باشیم که اونجایی که شارع تکلیف رو مشخص کرده، خب ما تبعیت میکنیم. اگر یه جای رفتیم بیدیم شارع تکلیف ما رو مشخص نکرده، ما نمیشه هر جو مرز باشه که یه ملاک و معیاری میخواد، یه قانونی باید باشه، یه ضابطهی باید باشه، اونجا ما نیاز به جعل قانون داریم. پس ما قلم روی داریم که قانون گذاری در اونجا مجاز است. این که مقام واضع قانون کیه یه بحث بعدی هست. من میخوام یه دو تا عبارت از مرحوم نائمی بخونم، چون ایشون از طرفداران کسانی است که برای قانون گذاری مشروعیت قائله، معتقد است که در قلم روهایی ما مجاز هستیم به وضع قانون. ایشون در کتاب تنبیه الامم اونجایی که بحث در فصل چهارم پاسخ به شبهات میخواد بده، یکی از شبهاتی که شیخ فضل الله نوری و همفکرانشون مطرح کرده بودن بود که خلاصه قانونگذاری بدعته و بدعت هم در اسلام حرامه، هم اصل قانون وضع کردن بدعته، هم الزام این قانون بر مردم بدعت ثانوی، و هم وضع قانون که مجازات کنند این کسانی را که از این قانون تخلف میکنند اونم یه بدعت ثالثه. ایشون هر سه اینها رو میگه اینا بدعته، هم اصل وضع قانون، هم الزامش بر مردم، هم مجازات متخلفان از این قانون. ایشون میگه که بدعت یک تعریف مشخص و معینی داره و این تعریف بر هیچ کدوم از اینها ثابت نیست. ایشون میگه سیوم مغالطات راجعه به ترتیب اصل دستور محدد است. منظور قانون اساسی در دستور محدد یعنی اون قانونی که تحدید میکند، محدودیت ایجاد میکنه، که ظالم پرستان اطراف برای برداشته شدن این لجام از دهان فلک فهنای ظالمین به الهان مختلفه نظم سرایی ها نمودن، معال همه آن که دین ما مسلمانان اسلام و قانون ما قرآن آسمانی و سنت پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و سلم است. تدوین قانون دیگری در بلد اسلام بدعت و در مقابل صاحب شریعت دکان باز کردن است و التزام به آن هم چون بدون ملزم شرعی است. وقتی شما قانون جعل میکنید و اینو الزامی میکنید، این ملزم شرعی نداره. اونی که ملزم شرعی داره این است که شارع گفته شما میتونی مثلا نذر کنی، نذر یه روزه ای را که در یه روزی مباهه بر خودت الزامی بکنی، اون ملزم شرعی داره چون شارع اجازه داره. گفته تو با نذر و قسم و عهد و پیمان میتونی یه فعل مباهی را بر خودت الزامی کنی، ولی اینجا یه ملزم شرعی نداره. شما به چه دلیل قانونی که وضع میکنی میخوای بر شهروندان الزامی بکنی؟ و التزام به آن هم چون بدون ملزم شرعی بدعتی دیگر، و مسئول داشتن از تخلف هم بدعت سیوم است. بگی که اگه تخلف کردی از این قانون مسئولی، مجازات میشی، این هم بدعت سیوم. بعد ایشون میگه و نتیجه و محصل این مغالطات بعد از تهذیب و تقریب آنها ادعای بدعت بودن این ترتیب است از جهات ثلاثه مذکوره، و محض آن که هر کس تواند فهمید حقیقت و روح این مغالطات به عینه داستان رفع مصاحف شامیان و لا حکم الا لله گفتن خوارج نهروان و بلکه دست بالای آنها، چون میگه مثل همون مغالطه ای که لشکر شام کردن قرآن ها رو بردن بالا گفتن قرآن حکم ما، همونطور که اونجا مغالطه کردن و امرونین فرمود که کلمه تو حق میراد و به ها باطل، این هم همینه و الا این اصل و اساسی نداره. لازم است دو مطلب بیان شود. مطلب اول آن که این مطلب از اظهر بدیهیات اسلامیه و متفق علیه کل علمای امت و از ضروریات است که مقابلی با دستگاه نبوت و در مقابل شارع مقدس دکان باز کردن که در لسان اخبار بدعت و به اصطلاح فقها تشریع از هم گویند، در صورتی متحقق و صورت پذیر گردد که غیر مدعول شرعی خواه حکم جزئی شخصی باشد یا عنوان عام یا کتاب شد و دستور کلی، هر چه باشد به عنوان آن که مدعول شرعی و حکم الهی ارائه و اظهار و الزام و التزام شود. یعنی نسبت جزء شریعت دین هم جزء دینه، و الا بدون احترام به عنوان مذکور هیچ نوع التزام و الزام خود یا غیر، هیچ نوع بباسته هیچ نوع الزام و التزامی بدعت و تشریع نخواهد بود، خواه شخصی باشد مانند التزام و الزام خود یا غیر به مثل خوابیدن و بیدار شدن و قضا خوردن در ساعت معینه و نحو ذلک از تنظیمات شخصیه. شما اگه برنامه روزانه برای خودت یا برای خانواده تنظیم کنی، شما بر اساس این برنامه باید عمل کنی. ساعت 8 مثلا صبحونه بخوریم، ساعت 2 بعد از ظهر نهار بخوریم، ساعت 9 شب شام بخوریم، ساعت 10 هم همه بخوابن، این بدعت نیست. شما به دین که نمیخوای نسبت بدی، شما بخوایی نظمی در زندگی خودت ایجاد بکنی که همه به کاراشون، کارهای ضروریشون برسن، استراحت کافی هم بکنن، تفریح لازم هم داشته باشن، یه برنامه برای زندگی خودت تنظیم میکنی، برای خودت، برای خانوادت. این چیزی میگه این بدعته؟ نه. یا نوعی باشد، یه وقت شخصی این برنامه، یه وقت نوعی. این نوعی هم برای خانواده توی مدرسه مدیر میاد یه برنامه رو تنظیم میکنه برای یه محیط کوچیک، یا یه فرماندار میاد برای یه شهری، یک رئیس جمهوری برای یک کشوری، یا نوعی باشد قلیلت الافراد مثل التزام و الزام اهل یک خانه یا قریه و شهری مثلا به تنظیم امورشان بر وجه خاص و طرحی مخصوص، و یا کثیرت الافراد مانند الزام و التزام اهل قصر یا اقلیمی به تنظیم امورشان بر وجه مذکور، یه شهری، یه کشوری، یه روستایی، و خواه آن که قرارداد تنظیمات مذکوره محض بنای عملی و صرف قرارداد خارجی باشد یا به ترتیب کتابچه دستوریه و نظامنامه. فرق نمیکنه که شما این برنامه روزانه که برای زندگی خودتون یا برای این مدرسه یا برای این شهر تنظیم میکنید شفاهی باشه یا کتبی باشه. یه نظامنامه رو بنویسی، یک دفترچه یادداری، یه دفترچه رو تنظیم بکنی که برنامه مثلا زندگی روزانه و هفتگی این خانواده، یا برنامه امسال این مدرسه، برنامه امسال این شهر. چه فرقی میکنه؟ ما قانون اساسی بنویسیم، شما گیر دادید به این قانون اساسی که ما هم نداریم قانون وضع کنیم، یه چیزی به نام قانون اساسی. چه فرقی شما به صورت شفاهی یک برنامه رو تنظیم کنید در کشور یا در قالب یک قانون اساسی و کتابچه؟ چه به ضرورت؟ چرا؟ اینا هیچ کدومش مجهول شرعی نیست، اینا مجهول شرعی نیست، شما به شرع نسبت نمیدید که. مگه اینا که قانون اساسی نوشتن به شریعت نسبت دادن، به خدا نسبت دادن؟ چه به ضروره معلوم است ملاک تحقق تشریع و بدعت و عدم تحقق آن به اقتران و عدم اقتران به قصد به عنوان مذکور است. یعنی اگر شرع نسبت دادی میشه بدعت، اگر نسبت ندادی بدعت نیست. صدق بدعت و عدم صدق بدعت دائره مدار این انتصاب است، نه بود و نبود کتابچه و قانون نامه در دل. پس این یه مطلب اول که بدعت تعریفش معلومه، بعد نوشتن قانون اساسی و قانون عادی و امثال اینا بدعت فکر نمی کنه. دوم آنکه همچنان که امور غیر واجبه به ذات به تعلق نظر و عهد و یمین و امر آمر لازم الاطاعه و اشتراط در ضمن عقد لازم و نحو ذلک واجب و لازم العمل می شود، همینطور اگر اقامه واجبی هم برای متوقف شود لا محاله عقلا لازم العمل و بالعرض واجب خواهد بود. بعدشون منتقل میشه به این که آیا شما بالعرض میتونید یک فعلی را که مباح است بر خودتون واجب کنید یا نه، با نذر و عهد و قسم، و یا یه فعلی که مباح است پدر شما دستور بده این کار را انجام بده، چون امر پدر لازم الاطاعه است، امر این مدیر لازم الاطاعه است، اون فعلی که ذاتاً مباحه میشه لازم و واجب. از یه طریق دیگری هم یه فعل مباحی میتونه بشه واجب، نوشتن قانون اساسی به خودی خود یه امر مباحیه، ولی اگر اداره یک کشوری اونم به نحو مطلوب جلوگیری از استبداد، جلوگیری از ظلم سلاطی، اگر یکی از مقدمات تدوین قانون اساسی باشه، این که به عنوان مقدمه جلوگیری از ظلم است هم میشه به عنوان مقدمه واجب میشه واجب، یعنی وجوب میشه بالعرض. ما نمیگیم تدوین این قانون اساسی وجوب به ذات داره، واجب به ذاته، نه واجب به لعرضه. ما به این عنوان از تدوین قانون اساسی دفاع میکنیم. از قانون گذاری اگر ما میگیم در نظام مشروطه قانون گذاری بشه، به خاطر اینکه اولا نه این قانون گذاری رو به شرع نسبت میدیم و ثانیا میگیم مقدمه یک واجبه. مگر شما نمیگید جلوگیری از ظلم واجبه؟ نهی از منکر مگه واجب نیست؟ جلوگیری از ظلم ستمگران و ظالمان و مستبدان مگه واجب نیست؟ خب این یکی از مقدماتشه، پس مقدمه واجب هم میشه واجب. هرچند اتصاف مقدمه واجب را به وجوب شرعی استقلالی هم قائل نباشیم، حتی اگر وجوب مقدمه را ما شرعی هم ندونیم، ولی مقدمه واجب واجب به وجوبش عقلیه. چه به ضرورت توقف واجب بران عقلا موجب لزوم اتیان است و این مقدار از لزوم مقدمه فیما بین تمام علمای اسلام اتفاقی و از ضروریات است. یعنی همه مقدمه واجب و واجب میدونن، حتی اگر حضور شرعی برای قائل نباشن. بعضی ها حضورش شرعی میدونن و الا خیلی ها حضورش شرعی نمیدونن، ولی انجامش لازم میدونن. یعنی چون تحقق ضد مقدمه منوط به تحقق مقدمه. بعد می‌فرمایند که و چون این دو مطلب مبین شد، وجوب اصل ترکیب دستور اساسی یعنی قانون اساسی با این مقدمه منتقل میشن به وجوب اصل ترکیب دستور اساسی به طوری که به همان کیفیت سابقه تهدید واحد جینی یعنی محدود کردن، تهدید استیلای جوری را بر وفق مقتضیات مذهب کاملا متکفل و متضمن باشد. یعنی ما از وجوب قانون اساسی حرف میزنیم که بتونه جلوی ظلم رو بگیره. نظر به توقف حفظ نظام و سیادت اصل محدودیت و مسئولیت سلطنت غاصبه بر آن از بدیهیات، دیگه تدبیر یه چنین قانون اساسی بدیهی خواهد بود با این مقدمات جرد کردیم، و عدم اندراج اسم حیث و نفسه و بدون ارائه و ادعای آن که مندرجاتش من عند الله هست، بدون اینکه ما نسبت به خدای متعال بدیم قانون اساسی رو ما به خدا نسبت بدیم، در عنوان تشریع و بدعت و مقابلی با دستگاه نبوت ظاهر و هویدا و مأخوذ بودن مغالطه مغرضانه و عامیانه مذکوره به عینها از جهله اخباریه که به واسطه نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت از برای نفس رسائل عملیه نوشتن فقهای اصل غیبت به عیده همین حفظات را باخته مقابلی با دستگاه نبوتش خواندند هم از واضحات. چون یه اخباری ها موقعی که فقها شروع کردن به نوشتن رساله عملیه گفتن این بدعته، شما چه رساله بنویسید دکون در برابر شریعت باز میکنید، در حالی که فقها همون احکام شرعی رو داشتن که این رساله ها مینوشتن در اختیار مقلدین قرار دادن، اما احکام شرعی از جیب خودشون چیزی رو نمیخواستن به شریعت نسبت بدن. اینجا قانون اساسی نمیخواد چیزی رو به شریعت نسبت بده. از باب مقدمه واجب میگه که ما برای این جور ظلم رو بگیریم، قدرت مطلقه سلاطین رو محدود کنیم، باید تحت ضابطه در بیاریم رفتارهای اینا رو. قانون اساسی برای این منظور تدوین شده، به شریعت هم نسبت داده نمیشه. بعدشون میگه مقداری هم شروع میکنه به همین تحتیه کسانی که این حرفا رو میزنن بنادر حول کردن اون که هر حال مای حراجی دید که شما میبافید نا کسی کوچکترین اطلاعی از موازین دینی داشته باشه یه چنین حرفایی رو نمیزنه. سبحان الله، شدت انحماس در غرضانیت و داستان اخلد الی الارض و تبع هوا کار انسان را به اینجاها میرساند که به غرض ابطال تهدید استیلا و حجم اساس مسئولیت جاهلین از ارتکابات دل بخواهند و از نفوس و اعراض و اموال مسلمین چنین عراضی بر هم ببافد شبهات واهیه جهله اخباریه را. یه هم ادامه داره عبارت تا یه عبارت دیگریشون داره که حالتون فرصت نشد اونو فردا اونجید که عبارتشون رو هم بخونم که یه مقداری با آرامش بیشتری همین بحث رو از یه بیان دیگری ارائه کردن. قرار این که این دسته از علما معتقدند که در اون قلم رو این حالا اونجا کنون عبارت داره که با صراحت میگه که ما در غیر منصوصات مهم قانون جعل کنیم، اونجایی که نصی از جانب شارع نیامده پس ما یه قلم روی داریم که شارع اونجا حکم نداره و اونجا جعل قانون و البته بدون اینکه به شارع نسبت داده بشه مشروعه. صلی الله علیه وسلم. Thank you.